الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در برهان دوم اثبات توحید که از راه لزوم ترکیب بود، یه اشکالی معروف شده است به نام شبهه ابن کمونه بر این استدلال. استدلال این بود که فرض دو واجب مستلزم ترکیبه، به سبب اینکه در وجوب ذاتی هر دو مشترکن، در یه چیزی هم باید اختلاف داشته باشن تا صدق دوگانگی بکنن. پس در حریم ذات در جهت وجوب اشتراک پیش میاد، در این جهتی هم باید اختلاف داشته باشه و اختصاص به هر واجب میشه مرکب از مابل امتیاز مابل اشتراک. شبهه‌ای که اینجا وارد شده میخواد بگه که ما میتوانیم وجوب را به عنوان مشترک بین دو واجب در نظر بگیریم، اما در این حال موجب ترکیب هم نمیشود. برای اینکه این اشکال شناخته بشه، بعضی اصطلاحات رو یادآوری میکنیم. در بحثای گذشته هم خواندید ما محمولاتی که بر شی حمل میکنیم اگر جزو ذاتیات نباشن دو گونه، یا عرضی مفارقن، یعنی اینطور نیست که از حق ذات شی انتزاع بشود به لازم لاینفکش باشد، بلکه محتاج به انضمام زمیمه است. مثلا اگر ما بخوایم بگیم که جسم گرم است یا سفید است، باید یک زمیمه‌ای به او انضمام پیدا کنه تا بعد صدق گرم و سفید داشته باشه. همینطوری به جسم نمیگید گرم است سفید است. این قبیل محمولات میگیم محمول به زمیمه، یعنی متوقف بر انضمام چیزی به موضوع ماست. اما بعضی محمولات نیاز به انضمام نداره، به محض این که شما این شی را ملاحظه کنید او انتزاع می شود، یعنی از صمیم ذاتش انتزاع می شود. شما اگه بخواید بگید که الانسان شیء، الانسان واحد، الانسان ممکن، آیا باید ما چیزی به انسان زمیمه کنیم تا واحد و شیء و ممکن بشود؟ اون چنانی که مثلا اگه خواستیم بگیم الانسانو کاتبون، باید یه چیزی به او افزوده بشه. این چنین است؟ معلومه که نه. این قبیل محمولات متوقف بر انضمام نیست اصلا. اینا میشه محمول من صمیمه، یعنی از صمیم ذات و حق ذاتش انتزاع میشود، با اینکه ذاتی نیست، یعنی جنس و فصل نیست، ولی لازمه لاینفک این شی است. پس این دو اصطلاح محمول من صمیمهی و محمول به زمیمه رو بدانید. و دیگر ذاتی و عرضی در باب برهان و در باب کلیات خمس، اینم اصطلاح مهمی است. خیلی اوقات این گفته میشه و بعضیا خلط میکنن. در کلیات خمس خواندید که ذاتی یعنی چیزی که یا تمام ذات یا جزء مشترک یا جزء مختص رو بیان کنند، جنس و فصل و نوع. این میشه ذاتی در کلیات خمس. مقابل این هر چه که خارج از این باشد جنس و فصل و نوع نباشه، بهش میگیم عرضی. حالا عرض عام باشه خاص باشه. پس همیشه در کلیات خمس ذاتی با عرضی نسبت به یک نوع معین تباین دارن. نمیشود یه چیزی برای یک نوع هم ذاتی باشد و هم عرضی باشد، در کلیات خمس. و اما در باب برهان، ذاتی در باب برهان یه تعریفی داره، میگن ما یؤخذ فی حد الشیء او الشیء فی حده. ذاتی با برهان چیزیست که یا اون ذاتی در حد و تعریف شیء باید بیاید و یا این شیء در حد و تعریف او باید بیاید، هر دو طرفش هست. مثلا شما در تعریف انسان میاد از ناطق و حیوان استفاده میکنید، پس الان بر ناطق و بر حیوان صدق میکند که یؤخذ فی حد الانسان. اما در تعریف خود حیوان و ناطق دیگه انسان نمیاد، تعریف دیگری داره. بعضی از ذاتیات باب برهان همین هم. یعنی اون چیزی که در حد یک شیء اخذ می شود برای اون شیء ذاتی به شمار می رود. تا اینجاش یه شباهتی با کلیات خمس داره، چون در کلیات خمس هم گفتیم اون ذاتی که یا تمام یا جزء مشترک یا جزء مختص یک ذات رو بیان کنه، نزدیک میشه به هم. اما تعریف ذاتی با برهان یک جزء دیگه هم داره، یعنی دو مصداق داره. گفتیم ما یؤخذ فی حد شیء، ذاتی با برهان اونیست که در حد شیء میاد، این بعضیش اینطوری هم. یا او شیء فی حده، یعنی یؤخذ الشیء فی حده، این شیء در حد اون ذاتی اخذ بشود. بعضی دیگه از ذاتیات باب برهان این چنینن که اگه ما بخوایم اون ذاتی رو تعریف کنیم حتما باید موضوعش رو در تعریفش بیاریم. مثلا شما امکان رو بخواید تعریف کنید، چطوری تعریف میکنید؟ آیا شما میتوانید امکان رو بدون ماهیت تعریف کنید؟ شما امکان رو باید با ماهیت تعریف کنید. پس الان در حد امکان و در تعریفش باید ماهیت لحاظ بشود، اما در تعریف ماهیت امکان نمیاد. پس ذاتیات باب برهان دو گونه هن. بعضیاشون ذاتی یک شیء هن به این معنا که در حد اون شیء می آین، بعضیاشون ذاتی یک شیء هن به این معنا که اون شیء در حد این ذاتی ها می آید. معلوم؟ جزء اول این تعریف که بیان بعضی از ذاتیات باب برهانه منطبق میشه با همون ذاتیاتی که در کلیات خمس خواندیم. اما قسمت دوم ذاتیات باب برهان دیگه متفاوته. بعضی از اون چرا که شما در کلیات خمس عرضی میشه مردید اینجا میگیم ذاتی. بنابراین ذاتی باب برهان، خوب اینو بفهمید به خاطر داشته باشید که اشتباه نکنید، ذاتی باب برهان اعم از ذاتی در کلیات خمس است. همچنانی که ذاتی باب برهان بعضی مصادیقش عرضی باب برهانه. گفتیم تعریف دو تکه شد، ذاتی باب برهان یعنی ما یؤخذ فی حد شیء، این یک قسمتشه، یعنی بعضی ذاتیات اینطوری هن. قسمت دوم این ذاتیات، بخش دوم ذاتیات، اول شیء فی حده یؤخذ الشیء فی حده، این دسته دوم را که خود اون شیء در تعریف این ذاتی میاد بهش میگیم عرضی باب برهان. بنابراین در باب برهان ذاتی اعم از عرضی میشود. ذاتیات باب برهان دو گونه مصداق داره، یکیش همون کلیات، همون جنس و فصل و نوع است، یه قسمتش عرضیاتی است، یعنی عرضی به این معنا که ذاتی و جنس و فصل در کلیات خمس نیست. وقتی میگیم عرضی است یعنی جنس و فصل نیست، اما با اینکه جنس و فصل نیست ولی از حق ذات شیء انتظام میشود و هرگز انفکاک از شیء ندارد و این ذاتی را که اسم دیگرش عرضیه اگه بخوایم تعریف بکنیم باید با اون شی تعریفش کنیم، مثل امکان که جنس و فصل نیست برای ماهیت ولی در مقام تعریف ماهیت باید بیاد تا امکان معنا بشود. پس امکان برای ماهیت میشه ذاتی باب برهان و هم عرضی باب برهان. اما چرا گفت اینجا آمدن اصطلاح عرضی رو گذاشتن گفتن عرضی باب برهانه؟ برای که ذاتیات باب برهان عامه، جنس و فصل هم در باب برهان ذاتی شیئن. پس برای که این دو قسم ذاتی را در باب برهان بشناسیم که یک قسمت از ذاتیات باب برهان همون جنس و فصل هم، یک قسمت از ذاتیات باب برهان عوارض لازم غیر متأخر و غیر قابل انفکاکند با اینکه جنس و فصل هم نیستن، مثل امکان که نه جنس است برای ماهیت نه فصل است برای ماهیت ولی هیچگاه هم از او جدا نمی شود. امکان از ماهیت جدا شدنی نیست، زوجیت از اربعه جدا شدنی نیست ولی جنس و فصل هم نیست. شما به هر چیزی اطلاق شیء میکنید، میگید از انسان شیئان. آیا مفهوم شیء جنس و فصل است برای انسان؟ نه. آیا میشود انسانی باشد که ما بهش نتونیم بگیم شیء، که از این شیء جدا بشه از انسان؟ نمیشه. پس الان از یک طرف عدم الانفکاک صدق میکند، هرگز جدا شدنی نیست، پس ملازم ذاته، اونم ملازمی که از حق همین ذات انتظار می شود. با اینکه از حق ذاتش انتظار شد ولی جنس و فصل هم نیست. این قبیل محمولات و عوارض هم ذاتی باب برهان بهش میگیم، هم میگیم عرضی باب برهان، و باز میگیم از جهتی که متوقف بر انضمام نیست بهش میگیم محمول من صمیمه. یکی از ویژگی ها و خصوصیات در این محمول من صمیمهی و این ذاتی باب برهان به این معنا یا همون عرضی باب برهان اینه که اسنادش به دو شی به معنای ترکیب اون دو شی نیست. شما میگید خداوند یه چیزیست، انسان هم یه چیزیست، و هر دو میگیم شیئون، واجب الوجود شیئون، الانسان شیئون. آیا الان این موجب ترکیب شد؟ پس بگیم بین خدا و انسان یه شیئیت مشترکی هست، این میشه جهت اشتراک. یه جهت امتیاز هم بگردی پیدا کنین که حالا خدا مثلا اون اختصاصیش چیه، انسان اختصاصیش چیه، که بعد بگی ترکیب پیش میاد. نه، اونجا بهش ترکیب نمیشه. مثال دیگر به خاطر دارید که در بحث مقولات گفتن تمام مقولات با هم به تمام ذات مباینن، مثلا مقوله کم با مقوله کیف تباین داره. آیا به هر دو اینها نمیگیم عرض؟ کیف عرض است، کم هم عرض است. خب چه اشتراک ذاتی پیدا کردن؟ شما به هر دو میگید عرض، ولی این به معنای این نیست که الان اینا باید در ذات جزء مشترکشون عرض باشه، پس یه جزء اختصاصی هم داشته باشه. و امثال این موارد که یعنی ما مفهوم واحدی را به دو یا چند شیء اطلاق میکنیم ولی به معنای ترکیب نیست. با توجه به این مقدمات که گفتیم، یعنی سراغ تقلیل شبهه، مستشکل میگوید شما گفتید اگر دو واجب باشد در وجوب ذاتی مشترکن. یه جهت اختصاصی هم میخواد، پس باید هر کدوم از این واجب ها مرکب باشن از اون جهت اشتراکیشون که وجوبه، و یه جهت اختصاصی هم که اختصاص به خودش داره. و بعد گفتی ترکیب پیش میاد. خب ما میگیم دو واجب مفروض مثل ماهیت های عالی، مثل جنس عالی، مثل مقولات که به تمام ذات مباینن، کم با کیف به تمام ذات مباین. شما هم دو ماهیت واجبه مجهولت الکون تصور کنید که به تمام ذات با دیگری مباین است، پس هیچ اشتراک ذاتی ندارد. هر دو واجبن؟ میگیم بله هر دو واجب الوجودن، ولی مفهوم وجوب عرضی باب برهان است، مثل مفهوم عرض که به همه مقولات نهگانه گفته میشد ولی موجب اشتراک نبود، مثل مفهوم شی که به همه اشیاء اطلاق میشود ولی موجب اشتراک نمیشود. اینجا هم میگیم دو واجب مفروض به تمام ذات با یک دیگر مباین، به هر دو هم میگیم واجب، ولی این وجوب از باب عرضی باب برهان هست و موجب اشتراک بین اونا نمیشود. اگر هم بهشون میگیم واجبن، واجب به ذاتن، مقصود از ذاتی بودن یعنی که منفک از اونیست، همونطور که عرضی با برهان منفک از موضوعش نیست. پس ذاتی به معنای عدم الانفکاک، وجوب هم در اینجا منفک نیست پس ذاتی است، در این حال عرضی با برهان که عرضی با برهان موجب ترکیب نمیشد. بنابراین دو واجب مفروض متباین به تمام ذات، هر دو هم بسیط، چون شما آمدید از راه این که اینا مرکبن و بساطتشون مخدوش میشه گفتید پس دو تا واجب نمیشه فرض کرد. ما میگیم دو واجب بسیط مباین به تمام ذات، این جهت اشتراکی که میگفتید در وجوب مشترکن، میگیم این مفهوم وجوب عرضی باب برهان موجب اشتراک نمی شود. پس این استدلال شما برای اثبات توحید مخدوش شد. این استدلال بر کسانی که قائل به تباین وجوداتن یا بر کسانی که قائل به اصالت ماهیت در واجب هستن پاسخش سخته، ولی بنابر اصالت وجود دشوار نیست. ولی همونها هم، یعنی همون کسانی که قائل به اصالت ماهیتن یا تباین هر قولی دارن، اگر به فرض نتوانن از این اشکال جواب بدن، توحید ذاتی دچار اشکالی نمی شود. توحید ذاتی از این اجل است که به یه شبهی مثل این بخواد مثلا اشکال دار بشه. واجب الوجود یعنی چیزی که فرض احتیاج وابستگی در اون نمی شود کرد، چون نامحدود در کمال، هر کمالی فرض کنی او به نحو نامحدود دارای این کماله، این معنی واجب مستقنی و بی نیاز است. اگر کمالی فرض بشود که واجب الوجود مفروض فاقد این کمال باشه، اصلا واجب نیست. معنای واجب اصلا همینه که باید او کمال مطلق و نامحدود باشه. اگر واجب الوجود کمال مطلق و نامحدود است، پس فرض دو واجب غلطه، چون هر کدوم محدود به دیگری می شود. از حیث وجودش بنگرید، وجود واجب اول محدد وجود دومی است و بالعکس. از حیث کمال بنگرید، کمالی که در واجب دومه به عینه دیگه در واجب اول نیست. ممکنه مشابه باشن، ولی اون کمالی که در دومیه غیر از کمالی در اولیه به حکم دوگانگی. پس الان این واجب مفروض فاقد کمالی است که در اون واجب دومی مفروضه. پس فرض دو واجب در واقع یعنی اصلا فرض واجب نکردی، فقط اسم واجب آوردی. و الا اگر کسی معنای واجب الوجود به ذات را بفهمد، فقط معناشو درست تصور کنه و بفهمه، متوجه میشه که فرض دو واجب اصلا غلط است. فرضش غلطه، تصور نمیشه. نه اینکه ما تصور بکنیم بعد دنبال این باشیم که حالا بی اثبات کنیم که یکی باید باشه، دوتا نمیشود. اصلا فرض دو واجب غلط است. مثل این میبگید دوتا وجود نامحدود. به لفظ میتونیم بگیم دو وجود نامحدود، ولی در واقع هیچ کدوم نامحدود نیستن، دوتا محدود تصور کردید. لذا توحید ذاتی بالاتر از یه حرف هستن، با چیزی قیاس نمیشه، با یه شبهی بخواد. ولی حالا چون گفتیم غرض در حکمت حصول یقین عقلیست، باید این اشکال را اولا خوب متوجه بشیم، مقدماتشم بدانیم و بعد پاسخشم بفهمیم برای خودمون و به خاطر حصول یقین برای نفس خودمون. پاسخ از این شبه این است که شما وقتی که از دو شی معنا و مفهوم واحد انتظار می کنید، یعنی ذهن شما داره با این مفهوم واحد به دو شی اشاره می کنه، حمل مفهوم واحد بر دو یا چند شی معناش اینه که ذهن داره با این مفهوم واحد به اونا اشاره می کند دیگه. معنای حکایتگری ذهن از خارج همین است. وقتی میگیم ما علم به واقع داریم، یعنی در ذهن ما معنا و صورتی است که حکایتگر از واقع. اگر این معنا و صورت ذهنی حکایت و ارتباطی با واقع نداشته باشد، بازم میگیم ما علم داریم؟ بازم صدق میکند که ما الان آگاه به چیزی هستیم؟ پس آگاهی و علم به یک شی یعنی این که ذهن در نزدش یه چیزی هست، یک صورتی، یک معنایی، یک درکی، که این درک و فهم حکایت از یک امر خارجی میکند. این معنای علم. این نکته خوب مد نظر پس باشه که اصلا معنای علم و حکایتگری همین است. صورتی، چیزی، مفهومی در ذهن که نشان دهنده یه چیزی در خارجه. اگر شما در ذهن معنا و مفهوم واحدی داشتید و این معنا و مفهوم واحد میخواد ما به ازایی در خارج داشته باشه، محکی در خارج داشته باشه، بعد در ظرف خارج این محکی، این مابعضا متعددن باشه، و از سوی دیگر ادعا کنیم که این محکی های متعدد، این مصادیق متعدد به تمام حقیقت و من جمیع الجهات با هم مباینند. آیا می توانیم بپذیریم که در ذهن مفهوم و معنای واحدی باشد؟ این معنای واحد حکایت کند از متباینات مطلق بدون اینکه هیچ جهت اشتراکی بینشون باشه. به عبارت دیگر، انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین محض. وقتی شما میگید مفهوم حاکی در ذهن، یعنی این مفهوم از خارج انتزاع شده، چون از خارج انتزاع شده داره از او حکایت میکند و خبر میدهد. چطور میشود که اون امر خارجی با امر خارجی دیگر مطلقاً مباین باشه؟ هیچ اشتراکی، هیچ سنخیتی، هیچ نحو تناسبی، تشابهی، هیچ نحو خلاصه سنخیت بین اینها نیست. به محضی که به ذهن آمد میشه یک معنای مفهوم واحد. انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین به ماهی متباین محاله، نمیشود چون این چیزی. اگه این معنا واحد است، مصادیق متباین محضن، خب این معنا کدومی که از این متبایناتو میخواد نشان بده؟ این معنا که خودش متکثر نیست، این که واحده. این معنای واحد اون اولی رو میخواد نشان بدهد، مصداق اول رو نشان بدهد. خب مصداق اول به تمام حقیقت و ذات مباین با دومیه. پس دیگه اگه این مفهوم مصداق اول رو نشان میدهد، نباید دومی رو نشان بده، چون فرض اینه که اولی و دومی متباینن. اگه دومی رو میخواد نشان بده، پس اولی رو نباید نشان بده. این نزدیک به بداهت و از قبیل فطریاته که ما نمیتوانیم معنا و مفهوم واحدی داشته باشیم که حقیقتا واحد باشه، ولی محکی او مباین مطلق من جمیع الوجوه باشه. این نمونه هایی هم که مستشکل آورد، مثلا مثال زد به مقولات، که مقولات با هم مباین محضن، هیچ اشتراکی ندارن، اما به همشون مفهوم عرض صادق است. یا اشیاء گفت، اهم از این که اشیاء ممکن یا واجب باشن، به همشون میگیم شی. مقولات رو از چه جهت میگیم عرض؟ آیا مفهوم عرض جنس است برای مقولات؟ عرض که معنای جنسی نیست. چرا به اینا میگیم عرض؟ چون میگیم این نه مقوله عرضی یه ویژگی مشترکی دارن، و اون ویژگی مشترک اینه که همشون در وجودشون قائم به موضوع ان. اصلا شما به جوهر که در مقابلش عرض است، میگید اون جوهر این عرضه، میگید فرقش چیه؟ یه جوهر مستقل قائم به خودشه، نحوه وجودش وجود استقلالیه، اما عرض قائم به غیر است، در غیر است، وابسته به موضوعه. مفهوم عرض داره در واقع جهت اشتراک بین این مقولات رو بیان میکنن. میگه همه این مقولات مشترکن در این که وابسته به موضوعن، در این که وجودشون وجود حلولیست. ممکنه به ذهنتون بیاد پس چرا گفتید مقولات مباینن الان که این اشتراک شد. اونجا که گفتیم مقولات مباینن، یعنی ماهیتاشون با هم مباینه، یعنی اشتراک جنسی با هم ندارن. اینجا که میگیم مشترکن، یعنی نحوه وجودشون، حکم نحوه وجود با حکم ماهیت متفاوته. فلاسفه که میگن ماهیات نهگانه عرضی، مقولات نهگانه به تمام ذات مباینن، یعنی در ماهیت با هم اشتراک ندارن، برای همین جنس عالی مباینن. اما نحوه وجود که ماهیت نیست، نحوه وجود متفاوته. به اینا میگیم عرض، چون نحوه وجودشون وابسته به موضوع است، از این جهت اشتراک دارن، یعنی وجودشون از این جهت مشترک مشابهت با هم داره. اما میگیم اینها مباینن، یعنی ماهیتاشون با هم تباین داره، اشتراک جنسی ندارن. مفهوم شی اگر به همه اشیاء صادق است، برای چیه؟ چون باز در نحوه وجود همه بهره از واقعیت دارن. شما به چیزی که هیچ بهره از واقعیت نداره بهش میگید شیئون، به معدوم مطلق بگیم شیئیس، به اجتماع نقیزه میگیم شیئیس. خب غلطه، هیچ کس به اجتماع نقیزه و معدوم مطلق نمیگه شیئون. اگر به خداوند میگیم شیء است، اگر به این زید و عمرو چوب و سنگ و عقل اول هم میگید شیء است، برای که همه موجودن بهره از واقعیتن، به اعتبار اینکه واقعیان میگید شیئون. این داره حکم نحوه واقعیت و وجود بیان میکند، این معناش اشتراک ذاتی نیست، این معناش سنخیت در اصل واقعیت داشتنه. یعنی خداوند هم حقیقتی و موجودی واقعی است، پس بگیم شیء است. عقل اول هم واقعی است، پس شیء است. این سنگ و چوب هم واقعی هن، این هم شیء هن. اما به سنگ معدوم مفروض دیگه نمیگیم شیء است، به قول و انسان ده سر نمیگیم شیء است، به اجتماع نقیزه هم نمیگیم شیء است، چون بهره از واقعیت نداره. پس بازم یه جهت اشتراک پیدا شد، اما اشتراک به معنای اشتراک ماهوی که ترکیب پیش بیاد نیست، اشتراک به معنای اشتراک در سنخ وجود است، به این معنا که اینا همه واقعی هن، همه موجودن. با این که موجودن، هر کدوم به لحاظ ذات حکم خودشو داره، متفاوت با دیگری. پس خلاصه این لزوم ترکیبی که ما گفتیم پیش میاد و این توجیهی و اشکالی که آمد مستشکل گفت به خیال خودش با محمول من صمیمه و ذاتی و عرضی باب برهان بگه میشود دو بسیط فرض کنید که این دو بسیط مباین من جمیع الوجوه هن، ولی مفهوم واحدی بهشون اطلاق بشه. اگر شما دو بسیط فرض کردید که مفهوم واحد بر اونها حمل میشود، یعنی به حسب اون نحوه حملی که این مفهوم داره اینا سنخیت دارن، این اشکالی که در استدلال مطرح شد دوباره برمیگرده. یعنی شما دو تا واجب بسیط در نظر بگیر که این دو واجب بسیط وجوب ذاتی براشون، نه که مفهوم عین وجودشونه. وقتی میگیم واجب الوجود به ذات که مقصود نیست که در ذهن ما این مفهوم وجود بهش گفتیم، در خارج اینجوریه، در خارج ضرورت داره. اگه اینا در اون ضرورت اشتراک دارند، یعنی در یک جنبه از حقیقت وجودی خارجی ذاتشون اشتراک دارن، میگی دو تاین، خب پس باید یه تفاوتی هم داشته باشه. متن را ملاحظه کنید. قررون فی ذکر شبهت ابن کمونه و دفعها هویتان به تمام ذات قد خالفتا لا به بعضها حتی یلزم ترکیب ولا به امر زائد حتی یکون الواجب فی هویته معللا و یکون وجوب الوجود ماهیت نوعیه لابن الکمونه استناد. این مستند است به ابن کمونه. میگه دو هویت واجبه که به تمام ذات با هم مباین باشن، نه به بعض ذات تا بگیم خب در یه جز مشترک، در یه جز مختص که ترکیب پیش بیاد، و همچنین این تخالفشون هم به عوارض خارج از ذات نیست، مثلا زید و عمرو که در تمام ذات مشترکن، تفاوتشون در عوارض خارج از ذاته، واجب محل عوارض زائد قرار نمیگیره. دو هویت که به تمام ذات با هم مخالفن، نه به جزء ذات تا ترکیب پیش بیاد، و همچنین نه به امر زائد با هم تخالف داشته باشن، که اگر به امر زائد با هم تخالف داشته باشن، معناش اینه که شما یک ماهیتی دارید به نام ماهیت واجب، وقت دو تا مصداق داره، تفاوتشون در اعراضه، مثل انسانی که تفاوت افرادش در اعراضن، که در این صورت این محذور پیش میاد حتی یکون الواجب فی هویته، یعنی در شخصیتش معلل باشد. اگر شما مثلا انسان دارید، زید در زید بودن و هویت فردی خودش به خاطر انسان بودنش نیست، او به خاطر که علت اقتضا کرده که این فرد باشه. امرم همینطور، پس زید و امر در هویت فردیشون وابسته به غیرن. حالا اگر شما آمدید گفتید واجب یک امر مشترکی است، یک مثل ماهیت نوعی میمونه، بعد دو تا مصداق داره، خب این دوتا مصداق در ماهیت و نوعیه با هم مشترک، در اعراض با یکدیگر متفاوت. این معناشه که در هویت شخصی وابسته به غیرن. ابن کمونه میگه هیچ کدوم از این فرضا رو من نمیگم، این اینجوری من فرض نمی کنم، نه میگم که اینها اشتراک ذاتی دارن، نه میگم که تمام ذاتشون یکسان است، تفاوت در اعراضه. اینا بذار کنار. میگیم دو تا هویت واجبه که به تمام ذات بسیط و مباینن. وجوب هم میشه وجوب ذاتی هم میشه مفهوم عرضی با برهان که موجب اشتراک نمیشه. عبارتش اینه: لما لا یجوز ان یکون هناک هویتان بسیطتان مجهولتا الکن مختلفتان به تمام الماهیه. چرا جایز نباشد که ما دو هویت بسیط داشته باشیم، کنهش هم مجهول بر ما؟ خب این معروفه دیگه، هم متکلم همه میگن کنه ذات واجبه که نمیشه شناخت، پس مجهول الکن هست. فقط میفهمیم که بسیطه و این بسیط با اون بسیط دیگر مباینه. مختلفتان به تمام ماهیت، این ماهیت و ذاتشون هم به تمام ذات با هم اختلاف دارد. خب این دو هویت و دو ماهیت بسیط مباین ویژگیشون اینه: یکون و کلون منهما واجب الوجود به ذاته، هر دو واجب باشن. و یکون و مفهوم و واجب الوجود منتزعا منهما مقولا علیهما قولا عرضیا. مفهوم واجب از هر دو انتظار می شود، مقول و محمول بر هر دو هست به قول و به حمل عرضی. عرضی یعنی عرضی بای برهان، اینجا منظورش نه اون به زمیمه که نیاز به انضمام داشته باشه. بعد خودش باز گفته اگر به من بگید که الان اینجا وجوب عرضی شد، عرضی هم که یعنی ذاتی که یه چیزی به اون منظم شده، وجوبم که تو میگی عرضی یعنی ذات واجب یه چیزی که وجوب بهش اضافه شده، محمول به زمیمه باشه، میگه من اینو نمیگم. و ما یقال فی دفعها، ابن کمونه میگه اگه در دفع این سخن من این اشکالو بگونی، بگی یکون و هین ازن وجوب الوجود عرضی یعنی معللا، اگر وجوب وجود عرضی است یعنی خارج از ذات اضافه شده، پس معلله، دیگری بهش داده یا خودش به خودش داده. فلم یکن شیئ منهما واجب الوجود به ما هو واجب الوجود، پس هیچ کدوم دیگه اصلا واجب الوجود نیستن، چون خودت داری میگی وجوب عرضیه، بلکه چیه؟ بل شیئ ذالک شیء واجب الوجود و قد ابتلو، بلکه یک ذاتی است که ثبت له الوجوب، یه چیزی است که وجوبش اضافه شده. اگر این اشکال را در دفع اشکال من بگی فهو مدفوع و انه یلزم ذلک لو کان وجوب الوجود عرضیا به معنى المحمول بالذمیمه و من عوارض الوجود. این سخن تو و پاسخ تو مدفوع است و دفع شده است به اینکه اگر وجوب وجود عرضی به معنای محمول به ذمیمه بود، یعنی شما یه چیزی اولا داشتی سپس بهش وجوب اضافه میشد، مثل که جسمی هست بعد گرما بهش اضافه میشود، اینا میشه عوارض وجود، یعنی اول شی موجوده بعد این صفاتش میاد. اگه ما کی گفتیم واجب الوجود اینجوری میخواستیم بگیم بعد اشکال شما وارد بود. ولیس کذلک، من اینجوری نمیگم. بل العرضی به معنی الخارج المحمول و من عوارض الماهیه. عرضی که من اینجا گفتم یعنی الخارج عن شی المحمول على شی، خارج المحمول است یعنی از حد ذاتش بیرونه، جنس و فصل نیست براش، ولی با این که جنس و فصل نیست و خارج از حریم ذاته، از صمیم ذاتش انتظار میشه و برو حمل میشه. به اینا میگیم عرضی خارج محمول، یعنی از حد ذات بیرونه ولی معذالک بدون ملاحظه چیزی و بدون انضمام برو حمل میشود. مثل عوارض ماهیت، مثل زوجیت، مثل امکان، که اینا برای ماهیت همینطوری هن، نیاز به انضمام زمینی ندارد تا بگیم این مثلا اربعه زوج است یا امکان یا ماهیت ممکن است. مثال خودش کش شیئیه، مثل مفهوم شی، چطور مفهوم شی به همه اشیای خاص اطلاق میشه، ولی اطلاق میشه نه اینکه یعنی به این اشیا یه چیزی اضافه کن تا بهش بگی شی، اینطوری نیست. کش شیئیه فانها عرضیه للاشیاء الخاصه مفهوم شی عرضی برای اشیاء خاص است، برای تک تک اشیاء خاص. ما انها تنتظر فی نفس ذواتها، با اینکه این شیئیت از خود ذوات اشیاء انتظام می شود. فهی مستحقت لحملها فی ذواتها، پس در این اشیاء در حد ذات خودشون استحقاق این دارن که به همشون بگی شی، بدون اینکه نیاز به انضمام باشد. و لهذا جمع فی کلامهی بین الارضیه و بین الذاتیه، در کلامش گفت واجب الوجود به ذات، پس وجوب ذاتیشه، در اینی که وجوب ذاتیه ارضیه، چون مقصود از ذاتیت یعنی انفکاک پیدا نمی کند، مقصود از ارضیه ارضی با برهانه، ارضی با برهان با ذاتی با برهان جمع می شود، گفتیم مقابل هم نیستن. اشتباه نگیرید، باز دوباره تاکید کنم، چون این خیلی محل خبط و خلط قرار میگیره. همیشه تو ذهن افراد اینه که ذاتی مقابل عرضیه، چون همیشه ذهنشون از ذاتی و عرضی همون کلیات خمس است. فقط در باب برهان هر عرضی باب برهان حتما ذاتی هم هست، ولی عکسش درست نیست. یعنی اینطور نیست که هر چه ذاتی باب برهان باشه حتما باید عرضی باب برهان هم باشه. بعضی از ذاتیات باب برهان عرضی هم هستن، بعضیش هم نیستن، ولی تمام عرضیات باب برهان حتما ذاتی باب برهان هم هستن. اینو خوب به خاطر بسپرید. پس ایشون جمع کرده در کلامش بین عرضی بودن و ذاتی بودن، حیث و قال، گفت کل منهما واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود به ذاته. فالمراد بالعرضیه همین که شناختی محمول من صمیمه هست. مراد به ذاتی چیه؟ ذاتی بای برهان، نه ذاتی عیسی خوجی. والحمد لله رب العالمین.